خانم محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. حتما همینطور هستش با حضور جناب علی. آقای دکتر، بعد از انقلاب این قانون ننگین لغو شد. انقلاب اسلامی با الگویی که ارائه داد چطور سیاست استعمار رو کنار زد؟
رهبری و ملت ایران در جریان انقلاب بر اساس یک تحلیل، یک شناخت تاریخی به این جنبندی رسیدن که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های کشور ناشی از ضعف در مقابل قدرت‌های خارجی و وابستگی به آنها بوده در طول 200 سال گذشته، و لذا استقلال به عنوان یک محور اصلی در سیاست خارجی به عنوان شعار اصلی انقلاب تعیین شد. در این شعار بحث عدم سلطه کاملا محرز هستش، حالا اهم از سلطه شرق یا غرب، ولی زگاهی استقلال رو به معنای نه شرق نه غربی معنا کردن، که در واقع به معنای نه سلطه شرق نه سلطه غرب هست. علارغم که متاسفانه بعضی ها با حالا یا کج‌سلیقگی یا سوء فهمهایی سیاست خارجی ایران رو به چالش میکشن، در حال استقلال معنای کاملا روشنی داره. خب در طول حدوداً 200 سال گذشته به علت ضعف دولت ها و به دلایل دیگری، در حال دولت های قدرتمند تو منطقه، اما از حالا تزار بوده، عثمانی ها بودن، انگلیسی ها، فرانسوی ها، امریکایی ها، به هر تقدیر اینها برای سلطه کامل و بیچون و چرا و دائمی خودشون بر ایران راه های مختلفی رو طی کردن، که از جمله اونها تحمیل کاپیتولاسیون به ایران بود. در سال 1332 خب کودتایی صورت میگیره توسط انگلیس و امریکا. امریکایی‌ها بعداً برای سلطه دائمی خودشون بر ایران اقدامات گسترده‌ای رو در همه زمینه‌ها انجام میدن. خب تفصیل جای بحث داره، از جمله این که به این جنبندی رسیدن که اگر قرار است دائما در ایران مسلط باشند، بیچون و چرا مسلط باشند، باید که در ایران کسی با اینها کار نداشته باشه و اینها هر کاری که میخوان بکنن انجام بدن، و اگر قرار باشد که به جرمی، به خلافی، به خیانتی، به جنایتی مثلا رسیده که بشه، خود دولت آمریکا بالاخره یه جوری مسئله رو رسیدگی بکنه یا نکنه، ولی دولت ایران حق برای این مسئله نداشته باشه. خب یک خیانت بزرگ، یک جنایت عجیب بود در حق ملت ایران. حالا نکته جالب براتون عرض کنم این است که نخست وزیر وقت نامه می نویسه به وزارت خارجه، سندش هست، تو کتابم آوردم، می نویسه که آقا نظرتون راجع به این قضیه کاپیتولاسیون بگید. بعد وزیر خارجه این نامه رو ارجاع میده به بخش حقوقی وزارت خارجه. بخش حقوقی وزارت خارجه در جواب نامه می نویسه که این مسئله با قوانین کشور در تعارض است، با کنوانسیون وین در تعارض است، و اگر قرار است ما به امریکا کاپیتولاسیون بدیم، خب بقیه کشورها از ما میخوان دیگه، مثل انگلستان، مثل شوروی و غیر ذالک. یعنی حتی وزارت خارجه اون چنانی زمان شاه هم به این خیانت بزرگ واقف بوده. جالبه که حتی اون مجلس قضایی شاه هم وقتی که این طرح در اونجا مطرح میشه، در نهایت با 74 موافق و 62 مخالف. معمولا طرحهای دولت در مجلس شاه معمولا با اکثریت قاطع، یعنی کسی مخالفت نمی کرد، ولی این انقدر رسوا بود که 62 تا مخالف داشت. و باز جالبتر این که نخست وزیر وقت دستور میده کل مذاکرات مجلس و اسناد مربوط به کاپیتولیسیون.
آقای دکتر منصوری، ظاهراً ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر منصوری قطع شد. من خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که داشتیم با آقای دکتر منصوری در خصوص کاپیتولاسیون صحبت میکردیم که این عبارتی که در واقع داریم میگیم ازش و صحبت میکنیم عبارتی هستش که از وضع ناشی از قراردادهایی که دولت‌های زورمند و استعمارگر به دولت‌های ضعیف تحمیل میکردن در واقع شکل میگیره در ایران و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 23 اردیبهشت ماه سال 1358 شمسی حق کاپیتولاسیون و امتیازها و ملحقات اون برای همیشه و البته به طور نهایی لغو شد. ایشون داشتن توضیح میدادند از روند تاریخی که وجود داشت و قضاوت‌هایی که میشن سپردن حق رسیدگی‌هایی که صورت می‌گرفت و توضیحاتی رو میدادند از ابتدای موضوع و اینکه از اولین بار از چه زمانی شروع شده و با چه اهدامه‌هایی. توضیحات مفیدی رو ارائه فرمودند. تا اینجا یه بحث رو با آقای دکتر جواد منصوری ادامه دادیم به محض اینکه همکارانم بتونن مجدد ارتباط تلفنی ما رو با جناب دکتر منصوری برقرار بکنن. حتما ما توضیحات تکمیلی ایشون رو در خصوص لغو کاپیتولاسیون در ایران حتما خواهیم شنید. و ظاهراً ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر منصوری برقرار هستش. آقای دکتر منصوری صدای ما رو دارید؟
بله بله.
عذرخواهی میکنم، شما کلامتون نصفمون و ارتباط ما با شما قطع شد. ادامه توضیحات شما رو در خصوص کاپیتولاسیون میشنویم.
بله، به هر حال دولت طرح کاپیتولاسیون رو در مجلس مطرح کرده و مجلس هم علارغم اینکه خب مجلس فرمایشی شاه بود خیلی به صورت جنجالی این طرح به تصویب رسید با 74 رأی موافق در مقابل 62 رأی مخالف که این تقریبا بی سابقه بود. بر تقدیر علما و هر حال مردم اعتراض کردن. حضرت امام خب یه بیانیه تاریخی داد، یک سخنرانی تاریخی کرد و به همین دلیل به هر حال از ایران تبعید شد. این یکی از افکارات روحانیت و مرجعیت شیعه هست در طول تاریخ که اینطور در مقابل سلطه خارجی ایستادن. سخنرانی امام در 4 آبان 1343 فوق العاده مسئله مهمی است به جهات متعدد. در هر حال بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی طبعا این موضوع در دستور بحث شورای انقلاب قرار گرفت و ابعاد مختلف این بحث مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در اردیبهشت ماه 1358 رسما به کلیه کشورها و از جمله رسما به امریکا اعلام شد که ما از این به بعد کاپیتولاسیون رو قبول نداریم و لغوش میکنیم و بنابراین از این به بعد ما با همه از جمله با امریکا طبق قوانین داخلی خودمون معامله خواهیم کرد، برخورد خواهیم کرد. و به این دلیل طبعا امریکایی‌ها از این قضیه خیلی ناراحت بودن از نظر اینکه تصورشون بود که به هر حال امکان ندارد که در ایران دولتی بیاد و اینطور به هر حال نفوذ و حضور و سلطه اونها رو قطع بکنه. ولی لذا میتونیم بگیم اعلام رسمی نفی لغو کاپیتولاسیون این قضیه سرآغاز جنگ تبلیغات روانی امریکا علیه ایران شد.
بله، که در واقع 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب هم به پیشنهاد هیئت وزیران درسته و تصویب شورای انقلاب اسلامی بودش که لغو شد.
بله، عرض کردم که این قضیه بعد از پیروزی انقلاب برای در مذاکرات قرار گرفت. حالا یه مراحل حالا بحث در وزارت خارجه داشته، مراحل حقوقی داشته و سرانجام طبق اون روالی که به هر حال پذیرفته شده بودن، به خصوص که دولت و شورای انقلاب درگیر بحث همه پرسی نظام بودند و ولی بلافاصله بعد از این قضیه این موضوع مورد بحث قرار گرفت و در اواسط اردیبهشت 58 رسما لغو کاپیتولیشن به امریکا و سایر دولت‌های دیگه جهت اطلاع ابلاغ شد.
بله خیلی هم عالی، خیلی متشکرم. نکته خاصی آقای دکتر منصوری در خصوص کاپیتولیشن باقی مونده که شما بفرمایید و روندش؟
نکته مهم قضیه این است که امریکایی‌ها تصور می‌کردن در واقع بحث کاپیتولیشن به سلطه دائمی اونها رو بر ایران تضمین می‌کنه و در کشورهای دیگه هم دنبال این بوده که این کاپیتولیشن رو برای خودشون بگیرن. ولی جالبه که علی‌رغم به اصطلاح حالا وابستگی یا ضعف دولت‌های دیگر در دنیا، کشورهای دیگه موافقت نکردن. برای غیر از اینکه حالا با روابط با امریکا مغایرت داشت، به هر حال احساس می‌کردن اگه به امریکا بدن باید به شوروی هم بدن، باید به انگلیس هم بدن. همین ملاحظه رو که ایران کرده بود، ولی دولت به هر حال به دلیل وابستگی که وجود داشت به این موضوع اعتنا نکرد. بعد از این قضیه هم امریکایی‌ها جنایات عجیبی در ایران کردن که پرونده‌اش رو حالا باید برن توی پرونده‌های موجود بدن که چه کارهای عجیبی کردن با سوء استفاده از این قانون.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری، پژوهشگر تاریخ و کارشناس سیاسی که به گفتگوی ما آمدید. خیلی متشکرم. با جناب علی خداحافظی می‌کنم. سلامت باشید. خداحافظید. گزینه یکی که سوال نظرسنجی امروز رو انتخاب کردم. صفر 913-3117 هم گزینه یک رو انتخاب کردم. صفر 915-17-81 برامون نوشتن، اینا رو بذارید کنار، مهم اینه که ریال ارزشش از بین رفته. صفر 912-50-41 هم گزینه یک رو انتخاب کرد. سوال نظرسنجی ما رو فراموش نکنید. به اعتقاد شما برای حذف دلار در اقتصاد آیا پیش‌زمینه‌های مناسبی وجود دارد؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. موارد دیگر رو هم شما به ما بگید. پیامک ما به شماره 30,000-35 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص این نظرسنجی برای ما ارسال کنید. کانال ما در رادیو گفتگو در پیام رسان بلا رو هم فراموش نکنید. میتونید در نظرسنجی ما هر روز از طریق این پیام رسان شرکت بکنید. گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @admin_گفتگو ارسال کنید. در نظرسنجی ما شرکت بکنید، چون ما در پایان برنامه یک نفر رو به قید قرعه جایزه اهدا می‌کنیم. شاید شما برنده امروز نظرسنجی برنامه رویداد باشید. خب بریم سراغ بخش دیگری از برنامه رویداد امروز. همطور که در عناوین برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، در خصوص مستقر شدن ناوگروه 86 در محدوده خلیج عدن می‌خوایم که گفتگو بکنیم. امیر دریادار بابک بلوچ، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستند. امیر دریادار، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم امیر، خدا قوت بهتون میگیم. بفرمایید که این ناوگروه چه ماموریت ویژه‌ای داره؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من خیلی خلاصه اول خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
شروع عملیاتی که شروع برنامه ریزی با برای شروع این ماموریت در راستای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا بود که از سالیان قبل به نیروی دریایی ابلاغ کرده بودند که نیروی دریایی با حضور همگانی و همه جایی برای سیاسی به منظور برنامه‌های سیاسی عزت و اثبات و استقلال کشور و اقتدار ملی حرف دارند. در این راستا ما تقریبا از یک سال قبل برنامه ریزی هامون رو آغاز کردیم. یک سال قبل از شروع ماموریت برنامه ریزی صورت گرفت که بتوانیم به منظور افراشتن پرچم عزیز کشورمون در سراسر آبهای بین المللی کار رو انجام بدیم. به این منظور یک کار علمی صورت پذیرفت که با توجه به نوع ماموریت و توطئه‌هایی که ممکن بود استکبار جهانی که به عینه در طول ماموریت دیدیم با توسل به توطئه، تحریم و تهدید بتونن جلوی این ماموریت رو بگیرن، برنامه ریزی صورت گرفت که ناوگروه بتونه سفری بدون توقف، تأکید دارم برنامه ریزی بدون اولیه به این شکل بود که اگر هر گونه توطئه‌ای صورت گرفت و خواستن جلوی حرکت ناوگروه بگیرن بدون توقف ماموریت رو انجام بده و بعد از اینکه ناوگروه قریب به 60,000 کیلومتر دریا نوردی کرد، همکنون در حوالی خلیج عدن مستقره و انشاءالله به زودی زود شاهد پهلوگیریش در بندر عباس خواهیم.
امیر، این اولین بار هستش که دور دنیا رو یک ناوگروه طی میکنه، درسته؟
ناوگروه کشورهای منطقه‌ای و به خصوص اولین بار در کشور عزیزمون ناوگروهی به همچین ماموریتی اعزام
بله. و این ناوگروه ناوشکن دنا و ناوبندر مکران هم در داشته هم؟
بله، از افتخاراتی که این ناوگروه داره که ناو تمام ایرانی دنا که آخرین محصول تحویلی دانشمندان و مهندسین عزیزمون به کشور هست، این ماموریت رو انجام دادن که در کنار اون ناوبندر مکران پشتیبانی این ناوشکن رو به عهده داشتن. این ماموریت
الان تقریبا چند روز هستش از این عملیات رو پشت سر گذاشتن؟
از روزش گذشته الان نزدیک 8 ماهی که این ماموریت در جریانه و مهر ماه سال گذشته، اوایل مهر سال 1401 بود که ماموریت از چابهار آغاز شد و الان هم روزای پایانی.
خب بر اساس این 8 ماهی که شما میفرمایید احتمالا یه عددی حدود 213-14 روز هستش که
25 روزه که الان تقریبا ناوگروه در ماموریت عملیاتی به سر میبره که البته عدد 213 روز عملیات مستمرش
هستش. امیر بفرمایید که چه دستاوردهایی رو از این دریا نوردی طولانی ما حاصل کردیم و حاصل خواهیم کرد؟
بله، عرضم به حضور شما، ببینید این چیزیو که الان ملت شریف و عزیز ایران دارن میبینن تقریبا یک کوه یخیه که شاید شما قله شو ببینید، اون قسمتی که از آب بیرون زده است قابل ارائه هستش و حضور ما در دریا بر اساس فرامین فرماندهی معظم کل قوا بوده که فرموده بودند در سالیان گذشته دشمنی که ما احتمال تهدیدش را می‌دهیم امروز در اقیانوس‌ها گسترش یافته. این فرمانی بود که ما در طول سالیان گذشته دریافت کرده بودیم و برای اینی که نقاط ضعف و قوت دشمنمون رو بتونیم تشخیص بدیم که اگر خدای ناخواسته تهدیدی رو علیه کشور ما داشته باشن بتونیم پاسخ مناسب رو بدیم. بنابراین یکی از دستاوردهاش جمع‌آوری اطلاعات بوده، به غیر از اون برافراشتن پرچم عزیز کشورمون و پدیده جلوگیری از ایران هراسی و شکست تحریمایی بود که در سر راه برای ما قرار دادند.
بله. و اینکه کی این ناوگروه در بندر عباس، شما فرمودید که پهلو خواهد گرفت،
انشاءالله به امید خدا که کمک کنه، برای آخر ماه ما پیش آخر اردیبهشت ماه ما برنامه ریزی داریم که این ناوگروه
باید بریم به استقبال ناوگروه.
حتما انشاءالله تمام ملت ایران در این
بله با افتخار اقتدار
انشاءالله
با امید خدا. و نکته در خصوص این ناوگروه شما فرمودید که خب نظر ما رو خیلی هم جلب کرد، البته خب مسبوق به سابقه هم هستش و اون هم حضور متخصصان ایرانی که تمام ایرانی کردن بخشی از اینها رو. یه توضیح بفرمایید که تجهیزاتی که الان در این ناوگروه هستش چند درصدش ایرانی هستش؟
ببینید تمام بخش طراحی، ساخت و تجهیزات صرف نظامی که در این ناوگروه به کار رفته شامل تجهیزات سلاح ما هست و آرایه‌های مختلفی که این ناوگروه بهش تجهیز شده به دست متخصصین و دانشمندان عزیز ما در کشور و صنایع دفاعی ساخته شده که کاملا و 100% ایرانی هست.
توی مسیری که در واقع داشتند که افراد متعددی که در این فرزندان کشور عزیزمون ایران در این ناوگروه هستند داشتند، خیلی مخاطرات متعددی رو داشتند، خیلی ها ماموریت این ناوگروه دریایی ایران رو بر نتابیدن. یه توضیح مختصری کمتر از 2 دقیقه به ما بدید که ما چطور تونستیم با اینها مقابله بکنیم و به مسیرمون ادامه بدیم.
بله من خدمتتون عرض کردم ما نزدیک 1 سال قبل از شروع عملیات کارهای علمی صورت گرفت. بزرگترین مسئله‌ای که ما داشتیم
و پیش‌بینی می‌کردید که بسیاری بتون در واقع سنگ‌اندازی بکنن.
بله بله کاملا همه پیش‌بینی‌ها شده بود. ما اولین موردمون طبیعت خشن اقیانوسی بود. این ناوگروه از 3 اقیانوس بزرگ دنیا عبور کرد، از اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس. حالا اقیانوس آرام من جسارتا عرض میکنم اسمش اقیانوس آرام
خیلی ملتهب و ناآرام اتفاقا.
بله بسیار پرتلاطمه. ما با امواج بین 12 تا 20 متر روبرو بودیم. با کار علمی که فرزندان این مملکت انجام دادن در طول مسیر 3 طوفان بسیار سهمگین با ارتفاع موج بالای 12 متر ما روبرو شدیم که البته با کار علمی صورت گرفته و نرم افزارهایی که قبل از شروع این ماموریت طراحی شد ما ناوگروه رو از بین این طوفان‌ها عبور دادیم که با کمترین خطر مواجه بشن. البته فیلماش قطعا شما دیروز هم نشون دادین بخشو، اون زمانی که فیلم‌ها رو می‌بینین اون مناطق آرامی بود که عبور کردن.
بله تصاویری که در واقع از شبکه‌های سیمای تلویزیون پخش شده بود زمانی که شما واقعا در آرامش بودید رو به تصویر کشتن. حتما لحظات خیلی سختی هم برای دریاداران ایرانی بوده. خیلی متشکرم امیر دریادار بابک بلوش، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. روز شما بخیر. خانم لیدا فرازمند دوست همیشگیمون که همیشه هم مشارکت میکنن بر سوالای پیامکی ما گزینه 1 رو انتخاب کردن. صرف 935 و رقم پایانی 8826 ضمن این که گزینه 2 رو انتخاب کردن برامون این رو هم نوشتن که حذف دلار نیاز به برنامه‌ریزی داره. صفر 910 47 60 آقای علی بیگی از شهر ری برامون نوشتن که باید الزاماتش آماده بشه. 0999 رقم پایانی 1866 گزینه 2 رو انتخاب کرد. متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز برنامه رویداد امروز و به ویژه از اونهایی که در سال نظرسنجی ما شرکت کردید، نظر خودتون رو برای ما فرستادید. خیلی متشکرم. میتونید که مراجعه بکنید به کانال رادیو گفتگو و ببینید که کدوم یکی از شما بزرگواران برنده نظرسنجی امروز بودید. ممنونم از شما. تا رویدادی دیگر، بدرود.
جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 13 است و وقتی شده که همراه بشیم با همکارانمون در مصلای بزرگ تهران و برنامه الف ب بسم الله رو از نمایشگاه بین المللی کتاب بشنویم.
دستگاه بعد مصلا
نمایشگاه
دو نفر دیگه،
نمایشگاه دو نفر، نمایشگاه کتاب، مصلا.
یک اتفاق رادیویی.
صفحه به صفحه با شماییم در رویداد نمایشگاه بین‌المللی کتاب.
الف ب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.